ادامه بخش چهارم قسمت 3. امکان رفتن ما به مصر موجب نگرانی کارتر شد و فوراً مشاور حقوقی خود لوید کاتلر و کارمند وزارت خارجه آرن رافل را که قبلاً در ایران مأموریت داشت به نزد ما فرستاد. ما آنها را در کنتادورا پذیرفتیم و من مخصوصاً در تمام طول مذاکرات در کنار همسرم ماندم. آنها با حضور آرماو و سرهنگ جهانبینی در این مذاکرات مخالفت کردند. آقای رافل صحبت خود را با توصیف 5 سالی که در اصفهان گذرانده بود آغاز کرد و با لحنی تملق‌آمیز از کوشش‌های پادشاه برای ملت و نیز فعالیت من برای کمک به مستمندان سخن به میان آورد. از نخستین لحظه لحن گفتار او را نپسندیدم و متوجه شدم که با تأکید بر روحیه فداکاری ما می‌خواهد همسرم را به قربانی کردن خود در بحران کنونی وادار کند. هرچه او بیشتر می‌گفت بر خشم من افزوده می‌شد. با خود گفتم طبیعی است پادشاه خود را فدای ملتش کند، اما از لحاظ اخلاقی غیر قابل قبول است که از او بخواهند این کار را برای آرام کردن دولت جنایتکاری انجام دهد که دیپلمات‌های خارجی را در خاک خود به گروگان گرفته است. سپس لوید کاتلر از نگرانی دولت آمریکا در زمینه رفتن ما به مصر صحبت کرد. او گفت که حضور ما در مصر موجب وخامت بیشتر وضع سادات خواهد شد و به صلح خاورمیانه صدمه خواهد زد. من در پاسخ با عصبانیت گفتم که رئیس جمهوری مصر که از ما دعوت کرده نیاز به دستورالعمل کسی ندارد. با این همه کاتلر یک بار دیگر اظهار امیدواری کرد که ما در پاناما بمانیم و اضافه نمود که می توان ترتیب عمل جراحی را در بیمارستان گورگاس داد. همسرم به آرامی گفت من می خواهم با افتخار بمیرم، نه روی تخت عمل و به خاطر اشتباه و یا مأموریت یک جراح. آنگاه آقای کاتلر که دیپلمات با تجربه‌ای بود ورق خود را از آستین بیرون کشیده گفت آمریکا حاضر است یک بار دیگر شما را برای انجام عمل جراحی در بیمارستان شهر هوستون بپذیرد، اما برای اینکه مشکلی با تهران پیش نیاید باید پادشاه قبل از این سفر رسماً از مقام سلطنت استعفا دهد. من با لحنی رسمی گفتم ملت ایران علت یک چنین عملی را درک نخواهد کرد و بعد از لحظه سکوت اضافه کردم در چنین فرضی نیز سلطنت به پسرمان رضا خواهد رسید و اگر پسر ارشدمان ناپدید شود پسر دوم ما جای او را خواهد گرفت و اگر از سلطنت او نیز جلوگیری شود کس دیگری از خانواده وارث تاج و تخت خواهد شد. پادشاه در آخرین چاپ خاطرات خود که در قاهره به پایان برده چنین می نویسد: من پیشنهاد آمریکا را جدی نگرفتم. از 1.5 سال پیش اصولاً وعده های آمریکا ارزش زیادی نداشت. روز جمعه اول فروردین 1360 بود. فردای آن روز کارتر برای منصرف کردن انور سادات از پذیرفتن ما به مصر تلفن کرد ولی موفق نشد. بعدها آگاه شدم که رئیس دولت مصر این جمله را به کارتر گفته بود: جیمی، می‌خواهم شاه به مصر بیاید و زنده به اینجا برسد. همان روز همسرم لوید کاتلر را از عزیمت هرچه زودتر ما به مصر آگاه کرد. سادات پیشنهاد کرده بود که هواپیمای ریاست جمهوری مصر را برای ما بفرستد، اما آمریکایی‌ها ترجیح می‌دادند ما با یک هواپیمای اجاره‌ای آمریکایی سفر کنیم. در آن زمان برای ما این شک به وجود آمد که چرا آمریکایی‌ها با با آمدن هواپیمای مصری مخالفت کردند و دلیل آن را هنگام توقف در جزایر آسور فهمیدیم، توقفی که نزدیک بود به گروگانگیری منجر شود. بالاخره روز یک شنبه سوم فروردین ساعت 2 بعد از ظهر، 3 ماه پس از ورودمان به جزیره کونتادورا، با یک هواپیمای DC-8 خط هوایی اورگرین سفرمان را آغاز کردیم. این هواپیما که معمولاً برای پروازهای چارتر مورد استفاده قرار می گرفت، فضای کافی برای استراحت همسرم که دچار تبی شدید بود نداشت. من از یکی از دوستان زمان کودکیم، الی آنتونیادس، که از نیویورک به دیدن ما آمده بود، خواستم ما را تا قاهره همراهی کند. برای تقویت روحیم به وجود یک دوست نیاز داشتم و او بدون کوچکترین تردیدی پذیرفت. ما کنار یکدیگر نشسته بودیم و من که یقین داشتم هواپیما پر از میکروفون است، جرأت حرف زدن با او را نداشتم. چند جمله‌ای را که بلا فاصله بعد از حرکت هواپیما نوشتم در اینجا می آورم. 3 فروردین، دیدن این مرد با چشمان تبالودش مرا نابود می کند. البته نزد جهان سادات میان دوستان خواهیم بود. با این حال نگرانم. امیدوارم اخوان المسلمین مشکلی ایجاد نکنند. بیچاره بچه هایم، من قصه آنها را می خورم. پریروز نتوانستند برای تحویل سال نو به دیدن ما بیایند و من حتی نتوانستم درباره وضع پدرشان و اینکه چرا مورد عمل جراحی قرار نگرفت توضیحی به آنها بدهم. بچه ها قاعدتاً از موضوع با خبر بودند، چرا که صداهایشان از معمول غم‌انگیزتر بود. وقتی خلبان اطلاع داد که از فضای هوایی پاناما خارج شده ایم، همگی نفس راحتی کشیدیم. اما برای رسیدن به مصر راه درازی در پیش داریم و من از بابت حال همسرم نگرانم. شب بود، ظاهراً برای بنزینگیری در جزایر آسور توقف کردیم. قبلاً درباره این توقف با ما صحبت شده بود و من قبل از حرکت روی یک نقشه موقعیت جغرافیایی آسور را به دقت مطالعه کرده بودم. در آغاز همه چیز به طور طبیعی گذشت. هنگامی که هواپیما مشغول بنزینگیری بود، چند نفر از مقامات محلی برای خوشامدگویی و ادای احترام به پادشاه نزد ما آمدند. با اینکه حفظ تعادل برای همسرم دشوار بود، از جا برخاست و از آنها تشکر کرد. چند لحظه بعد من برای هواخوری از هواپیما خارج شدم، با این خیال که به زودی پرواز خواهیم کرد. هواپیما واقعا در حال سوختگیری بود. در حالی که در روی باند فرودگاه راه می رفتیم، با میهماندار درباره وضع ایران صحبت می کردم. هوا سرد بود و میهماندار کت خود را روی شانه های من انداخت. یک ربع ساعت دیگر گذشت. چرا هواپیما حرکت نمی کرد؟ وقتی دوباره به هواپیما بازگشتم، متوجه شدم که هوای داخل سردتر شده. همسرم احساس سرما می کرد. پتویی برایش خواستم و ناگهان اضطراب بر من مستولی شد. 1 ساعت از توقف ما گذشته بود. این انتظار چه معنایی داشت؟ آیا این آخرین کوشش برای جلوگیری از رفتن ما به مصر نبود؟ ما در یک هواپیمای آمریکایی و در یک پایگاه آمریکایی بودیم. بنابراین همه چیز امکان پذیر بود. یکی از مسئولین پایگاه به روبرت آرماو که به دنبال خبر رفته بود گفته بود هواپیما باید در انتظار اجازه پرواز بر فراز بعضی از کشورها بماند. حرفی که به هیچ وجه منطقی نبود. بیش از 4 ساعت در یک استراب توصیف ناپذیر گذشت. سرانجام من که عاقبت وخیمی را پیش بینی می کردم، به دوستی در پاریس تلفن کرده وضع خودمان را شرح دادم. به او گفتم که پادشاه سخت بیمار است و ما را در آسور نگه داشته‌اند و از او خواستم اگر اتفاقی برای ما افتاد دنیا را از این ماجرا مطلع سازد. آرمان نیز به نوبه خود سعی می‌کرد با همیلتون جردن تماس بگیرد ولی موفق نشد. سرانجام به هواپیما اجازه پرواز داده شد. چه اتفاقی افتاده بود؟ روزنامه‌نگاران و مورخین بعدها از این توقف طولانی پرده برداشتند. کریستیان بورگه که امیدوار بود حکم استرداد رسمی پادشاه را به دست آورد از همیلتون جردن خواسته بود هواپیما را به منظور بازگرداندن به پاناما در آسور متوقف کنند. صادق قطب‌زاده نیز قول داده بود با خبر توقیف پادشاه گروگان‌ها آزاد خواهند شد. همیلتون جردن پذیرفته بود که بدون اطلاع کارتر موقتاً هواپیما را متوقف کند. البته کارتر بعد از آگاهی از این موضوع عدم رضایت خود را ابراز داشت. اما با گذشت چند ساعت و نیامدن خبری از تهران، اعتماد خود را نسبت به تعهدات قطب‌زاده و بورگه از دست داده بود. مهازا درخواست استرداد روز چهارم فروردین ماه، یعنی هنگامی که ما به قاهره می رسیدیم، به دادگاه داده شده بود. اگر حکم دادگاه به موقع رسیده بود، ژنرال تورخس چه عکس العملی نشان می داد؟ شواهد حاکی از آن بود که بدون تردید او همسر مرا تحت نظر می گرفت. سالها بعد وزیر خارجه پرتغال در آن زمان برایم شرح داد که وقتی خبر تأخیر پرواز هواپیما به وزارت خارجه رسید، با آمریکایی‌ها تماس گرفته شد. آمریکایی‌ها با ابهام جواب می‌دادند، ولی هیچ نوع توضیح منطقی نداشتند. دولت پرتغال از این واکنش آنها رنجیده بود. روز بعد سفیر پرتغال به وزارت خارجه آمریکا رفت و آنها در جواب فقط گفتند که این مسئله به آمریکا مربوط است و توضیحی در این باره ندارند. از زمان ترک کشور مصر طی 14 ماه با سرگردانی‌ها، رنج‌ها و تحقیرهای فراوان دست و پنجه نرم کرده بودیم و امروز برای زدودن این خاطرات ناگوار از ذهن ما، رئیس جمهوری و همسرش جلوی پلکان هواپیما از ما استقبال کردند. فرش قرمز پهن کرده بودند و گارد احترام مراسم استقبال رسمی به عمل آورد. چشمان پادشاه که سخت تحت تأثیر محبت آنها قرار گرفته بود پر از اشک شد. همانند 14 ماه پیش انور السادات او را که بسیار ضعیف شده بود در آغوش گرفت. جهان سادات بعدها چنین نوشت: با دیدن پادشاه بار دیگر از خشونت آمریکایی‌ها حیرت کردم. پادشاه به زحمت از پلکان هواپیما پایین آمد. آنقدر لاغر شده بود که کت و شلوار بر تنش دو اندازه بزرگ می‌نمود و رنگ به صورتش نبود. اگر کسی نیاز به دوست داشت، همو بود. قبل از ورود ما به مصر، سادات موافقت مجلس را با آمدن ما به خاطر پیروی از اصول اولیه بشریت و میهمان نوازی اسلامی با 384 رأی موافق در برابر 8 رأی مخالف جلب کرده بود. عامه مردم نیز در جریان بودند و جمعیتی انبوه به پیشواز آمده بود. رئیس جمهوری مصر ترتیب اقامت ما را در قصر قبه در میان باغی دور از سر و صدا و هیاهوی شهر داده بود. سادات پادشاه را با احترامات لازم تا بیمارستان نظامی معادی که بخشی از آن در اختیار ما قرار گرفته بود همراهی کرد. سرانجام شرایط لازم برای برداشتن تخال که به قول پروفسور فلاندر میبایست یک سال پیش در باهاماس انجام می گرفت فراهم شد. همچنین ترتیبات لازم برای آمدن بچه ها داده شد. می خواستم آنها قبل از انجام این عمل که خطرات آن بر من پوشیده نبود نزد پدرشان باشند. آنها فوری آمدند و برای نخستین بار بعد از روزهای دور خوش و ناخوش تهران همه ما یک بار دیگر به دور هم جمع شدیم بدون اینکه نگران آن باشیم که فردا بیرونمان کنند. لیلای 10 ساله من می‌خواست از بیماری پدرش مطلع شود. من سعی می‌کردم به او توضیح دهم که یکی از اعضای بدن پدرش به درستی کار نمی‌کند و او برای اینکه اطمینان پیدا کند از من می‌پرسید که آیا به جای آن عضو تازه و بهتری خواهند گذاشت. 5 روز پس از ورودمان عمل جراحی انجام گرفت. 5 روز طولانی، صبح و شب مسیر میان قصر قبه و بیمارستان معادی را طی می‌کردم و به یاد دارم که پس از شب‌های بی‌خوابی صدای وحشتناک بوق اتومبیل‌های قاهره مزیدی بر خستگی‌ها بود. اما پادشاه که به وسیله پزشکان و پرستاران دلسوز احاطه شده بود آرامشی دوباره یافته بود و این وضع برای تقویت روحیه او اهمیت بسیار داشت. اصل این بود و بقیه فر. مردم مصر به 1000 گونه محبت خود را ابراز می داشتند. بعضی ها به بیمارستان تلفن کرده آمادگی خود را برای اهدای خون اعلام می کردند. بسیاری دیگر نامه می نوشتند و حتی در مقابل درهای بیمارستان فروشندگان دورگرد و رهگذران در مقابل پرسش روزنامه نگاران پادشاه را برادر خطاب می کردند و از او با کلماتی محبت آمیز یاد می نمودند. این احساسات و مهربانی ها با تظاهرات کینه‌توزانه زیر پنجره‌های بیمارستان نیویورک تفاوت فاحش داشت. در این مدت گروه پزشکی زیر نظر دکتر طه عبدالعزیز پزشک مخصوص انور السادات که فوراً اعتماد مرا به خود جلب کرد برای انجام عمل جراحی آماده می‌شد. یک بار دیگر توصیف این را که چگونه این گروه توانست روز جمعه 8 فروردین عمل توحال پادشاه را که زمانی دراز در انتظارش بودیم انجام دهد به عهده دکتر فلاندر می گذارم. من هم مانند همه مردم دنیا از رفتن اعلی حضرت به قاهره آگاه شده بودم. زنگ تلفن منزل به صدا در آمد و اولیا حضرت ملکه از من خواست که نزد آنها بروم. قبل از رفتن از آنچه که در انتظارم بود بیخبر بودم. همین که به قاهره رسیدم دانستم که دکتر دوبکی و همکارانش نیز به قاهره دعوت شدند. آنها با گروهی مجهز آمدند، یعنی یک دستیار استرالیایی که بسیار از خود مطمئن بود، یک متخصص بیهوشی، پرستار و گروه زیست شناس. دکتر هستر بدین ترتیب برای همیشه از معرکه بیرون رانده شد. در همین زمان کین و ویلیامز نیز وارد شدند. من اعلی حضرت را در طبقه از بیمارستان نظامی معادی که به او اختصاص داده شده بود ملاقات کردم. از پنجره اتاقش رود نیل دیده می شد و دورتر اهرام جیزه. جیزه شهر کوچکی است در حومه قاهره که پدر بزرگ من روزف فلاندر هنگام لشکرکشی جنرال ناپلئون به مصر به فرمانداری آنجا برگزیده شده بود. من در کنار تخت اعلی حضرت به ماجرای زندگی فرمانروای دیگر ما ناپلئون فکر می کردم. از روزهای اقامت در کنتادورا که نگاه من به اقیانوس و مرغان ماهیخوار خیره می ماند تا به امروز، مناظر و متاسفانه مشکلات پزشکی به کلی عوض شده بودند. ظاهراً وضع نسبت به پاناما تغییر چندانی نکرده بود. ولی یک ماه در بی تصمیمی به هدر رفته بود و از 4 ماه پیش، یعنی از زمانی که در مکزیک بودیم، وی تقریبا تحت درمان قرار نگرفته بود. اعلی حضرت از دیدن من تسلی خاطر یافت. من به او امید دادم و او را به آینده خوشبین کردم. اخلاق پزشکی و منطق ایجاب می کرد که نظر او را نسبت به دوبکی تا آنجا که ممکن بود مساعد کنم. با اینکه از خود می پرسیدم آیا منطقی را که 1 ماه پیش به خود قبولانده بودم همچنان صحیح است، اما دیگر نمی توانستم حرکت را متوقف کنم و در وضع کنونی از همکاری با دیگر پزشکان سرباز زنم. همه اطبای سرشناس مصری به رهبری 1 متخصص قلب که پزشک شخصی رئیس جمهوری بود در بیمارستان حضور داشتند. آدابدانی و آرامش دکتر طه عبدالعزیز هنگامی که میان پزشکان فرانسوی و مصری اختلاف ایجاد شد کمک شایانی به من کرد. من در آنجا دوست قدیمی خود دکتر امین عفیفی خونشناس را که داماد رئیس جمهوری نیز بود یافتم. دیگر هیچ اشکالی برای انجام عمل جراحی وجود نداشت و دوبکی به کمک دستیارش و جراحان مصری از جمله دکتر نور عمل را انجام داد. تو حال که بسیار حجیم شده بود به سرعت برداشته شد و به اصرار من 1 نسج برداری از کبد نیز به عمل آمد. هنگام تجسس درون شکم ظاهراً توده لنفاوی به چشم نمی خورد. من در اتاق عمل حضور داشتم ولی بدیهی دور از تخت عمل بودم که توسط جراحان احاطه شده بود، بنابراین جزئیات عمل را به چشم ندیدم. دکتر نور بعدها به من گفت که در حین عمل متوجه شده بود که انتهای لوزالمعده آسیب دیده است. او به دکتر دوبکی پیشنهاد کرده بود که شکم بیمار را به کلی نبسته و مجرایی در آن تعبیه نمایند، اما دکتر دوبکی نپذیرفت و چون عمل به پایان رسید حاضرین کف زدند و دوبکی از اتاق خارج شد. ملکه و پسر ارشد او در طبقه بالا از طریق تلویزیون عمل جراحی را دنبال می کردند. به مدت 2 روز وضع طبیعی بود. روز 3 و 4 بیمار درد شدیدی در ناحیه تحتانی سمت چپ قفسه سینه احساس کرد که تا کتف ادامه می‌یافت. این درد به نظر من طبیعی نبود و من نگران این مطلب بودم که در محل توحال مشکلی پدید آمده و دکتر دوبکی را از نگرانیم مطلع کردم. دستیار استرالیایی با خشکی حرف مرا رد کرد، ولی دوبکی دنباله حرف مرا گرفته گفت مواظب باش، وقتی جورج حرفی میزند معمولاً بی‌دلیل نیست. چندی بعد بافت‌های برداشته شده از توحال را زیر میکروسکوپ مشاهده کردم و متوجه شدم که غدد سرطانی با سلول‌های بزرگ همه توحال را گرفته، بنابراین منطقاً میشد فرض کرد که در کبد نیز این غدد رخنه کرده باشند. وخیمتر از آن نسج لوزالمعده بود که سلول‌های بدخیم را در آن مشاهده کردم. در مورد این موضوع با دوستم دکتر عفیفی صحبت کردم و او جریانی را که دکتر نور شاهد آن بود برایم بیان کرد. بعد از 1 هفته اقامت در قاهره دکتر دوبکی و همکارانش را ترک کرده به پاریس بازگشتم، ولی من نیز مانند دکتر نور تشکل 1 کانون چرکی را در محل جراحی پیش بینی می کردم. باور کردن این مطلب که جراحی به معروفیت دوبکی به همین نتیجه نرسیده باشد برایم مشکل بود. من فقط هنگام باز کردن شکم نگاهم را از تلویزیون برگرداندم، ولی بقیه عمل جراحی را به دقت دنبال کردم. چقدر دلم می‌خواست می‌توانستم بخشی از نیرو و تندرستی خودم را به همسرم منتقل کنم. رضا در کنار من ایستاده بود پهال بسیار بزرگ بود و 1.9 کیلو وزن داشت. حال پادشاه بعد از عمل اندکی بهتر شد، ولی اطلاع از اینکه اطبا در کبد او سلولهای سرطانی یافته بودند مرا از پای درآورد. مثل این بود که زمین زیر دو پایم خالی شده است. می دانستم که وقتی سرطان به کبد می رسد امید زیادی باقی نیست. علی‌رغم دردهایی که ادامه داشت، همسرم کم کم احساس بهبودی می کرد و کمی بعد اطبا به او اجازه دادند که بیمارستان را ترک کند. با وجود اینکه امید چندانی نداشتم، دیدن عزیزی که به آهستگی در باغ قصر قبه قدم می زد در نظرم موهبتی آسمانی بود. او زنده بود، با بیماری خود مبارزه می کرد و بیرحمی تحمل ناپذیر سرنوشت را پشت سر گذاشته بود. می بایست از این شعله‌ای که به او نیرو می بخشید نهایت استفاده را کرد، ولی تا کی؟ اینک که به دور هم جمع بودیم، تصمیم گرفتیم در آنجا بمانیم و همان گونه که رئیس جمهوری و همسرش پیشنهاد می کردند بچه ها را به مدارس و دانشگاه بفرستیم. البته با قبول این مطلب که بزرگترها سال تحصیلی را در آمریکا به اتمام برسانند. بدین ترتیب لیلا و علیرضا از بهار 1359 وارد مدرسه آمریکایی قاهره شدند. آنگاه موضوع غم‌انگیز جانشینی همسرم مطرح شد. رضا به وخامت بیماری پدر و نیز مسئولیت‌هایی که ممکن بود به زودی بر دوش او سنگینی کند آگاه بود، اما چگونه می‌شد این مسئله را بدون اشاره به مرگ پدر مطرح کرد؟ یک روز با من درد دل کرد و درباره قبول مسئولیت در روز مبادا و خدمت به مملکت در راهی که پدرش آغاز کرده بود سخن گفت و تصمیم خود را به مبارزه حتی مردن به خاطر رفاه مردمی که امروز در زیر یوغ روحانیون متعصب قرون وسطایی زندگی می کردند ابراز داشت. من گفته های او را در یکی از کتابچه هایم یادداشت کرده ام. من وارث پدرم هستم. زندگی برایم جز خدمت به ایران معنایی ندارد. حاضرم خود را در راه ایران فدا کنم. اگر موفق شدم که چه بهتر. در غیر این صورت لااقل وظیفه خودم را انجام داده ام. از مرگ بیمی ندارم. او نیاز داشت با پدر خود مشورت کند، اما چگونه ممکن بود بدون آنکه همسرم آن را نشانی از قطع امید نسبت به بهبودی خود تلقی کند این گفتگو را انجام داد؟ از نظر انسانی با مشکل بزرگی روبرو بودیم. بعد از چند روز تفکر به رضا پیشنهاد کردم که برای مشورت نزد سادات برود، کسی که از آن پس برایم سمت برادری داشت و بچه هایم او را عموی خود می شمردند. رئیس جمهوری در اسکندریه بود و ما با هم به دیدن او رفتیم. او با دلسوزی که در میان بزرگان جهان صفتی کمیاب است به سخنان ما گوش داد و به سرعت راه حل را یافت. از اعلی حضرت بپرسید مایل است چه کسانی این روزها در کنار رضا باشند. سپس او می تواند تعیین این افراد را چون وصیت پدر تلقی کند و بعدها آنها را نزد خود بخواند و آنان راهی را که اعلی حضرت در صورت تندرستی دنبال می کرد به او نشان خواهند داد. وقتی در این باره از همسرم سوال کردیم، 3 نفر را نام برد. امیر اسلان افشار که در ممالک مختلف مقام سفارت داشت و بعداً به ریاست تشریفات سلطنتی منصوب شد و ما را در تبعید همراهی کرد. نصرت الله معینیان رئیس دفتر مخصوص و بالاخره تیمسار رضا عظیمی که در آن زمان در پاریس به سر می برد. طی سالهای بعد فقط 2 نفر یعنی تیمسار عظیمی و آقای افشار خود را لایق اعتماد پادشاه نشان دادند. چند هفته‌ای در یک محیط غیرعادی گذشت. هنگامی که حال همسرم کمی بهتر بود و می‌خندید، دوباره امید در دلم راه می‌یافت و به همه کسانی که به من تلفن می‌کردند می‌گفتم مطمئن باشید حال پادشاه کم کم بهتر می‌شود. باید به آینده امیدوار بود. اما فردای آن روز حتی نیروی برخاستن از تخت را نداشت و غم و اندوه دیگر بار مرا فرا می گرفت. اما بچه ها از وضع خود رضایت داشتند، زیرا در مدارس جدید معلمان و هم کلاسی هایشان با آنها مهربان بودند و هنگام بازگشت از مدرسه از دیدن ما شادمان می شدند. همه کارمندان قصر و مأمورین امنیتی به آنها محبت می کردند. نمی خواستم این دقایق پرارزش را آشفته کنم و رنج خود را پنهان می کردم و از خداوند می خواستم که به من قدرت مقاومت بدهد. ما مانند همه خانواده ها شب هنگام تکالیف بچه ها را با هم انجام می دادیم. گاهی نیز بزرگترها بعد از شام با دوستان به گردش می رفتند و من صدای خنده آنها را هنگام رفتن می شنیدم. روزها به همین منوال می گذشت و لحظه شادمانی برای ما نعمتی گرانقدر به شمار می آمد. در طول این هفته ها بسیاری از شخصیت‌های ایرانی به دیدن پادشاه آمدند. من خصوصاً آمدن تیمسار هوایی مهدی روحانی را بیاد دارم. او اطلاعاتی درباره مقاومت در داخل ایران به همسرم داد. پادشاه با تیمسار اویسی که شبکه مقاومتی متشکل از نظامیان تشکیل داده بود نیز ملاقات کرد. او با بعضی از آنها که هنوز در ایران مسئولیت‌هایی به عهده داشتند در ارتباط بود. پادشاه همچنین رئیس سابق دفتر من هوشنگ نهاوندی را که در مبارزه با رژیم تهران فعال بود به حضور پذیرفت. مدتی بعد پس از دومین عمل جراحی تیمسار بهرام آریانا رئیس سابق ستاد ارتش برای ابراز وفاداری خود نزد پادشاه آمد. تیمسار آریانا نیز یک شبکه مقاومت در پاریس تشکیل داده بود و می‌خواست پادشاه را که چند هفته‌ای بیشتر از عمرش باقی نبود از وجود آن آگاه سازد و بالاخره دیدار شاهزاده برنارد هلند که برای ابراز محبت و دلداری ما به قاهره آمده بود پادشاه را خوشنود کرد. پادشاه اندک اندک نیروی خود را از دست می‌داد و تب او بار دیگر رو به شدت می‌رفت. آنقدر به او خون و آنتی بیوتیک تزریق شده بود که یک رگ سالم در بدنش نمانده بود. او اشتهایش را از دست داده بود. من و بچه‌ها سعی داشتیم سرگرمش کنیم و من کوشش می‌کردم او را به غذا خوردن تشویق کنم. اما دیگر قضا از گلویش پایین نمی رفت. پزشکان درباره علت این تب و ضعف فوق‌العاده توافق نداشتند. دکتر کلمن از یک بیماری عفونی سالمونلوز صحبت می کرد. پروفسور فلاندرن کماکان معتقد بود که آبسه‌ای در بدن پادشاه رو به رشد است و گروه پروفسور دوبکی علت آن را ذات‌الریه می دانست. می بایست پادشاه را دوباره بستری کرد. من به پروفسور فلاندرن تلفن کردم و او این جدال نهایی را چنین شرح می دهد. من شخصا خبری از قاهره نداشتم، ولی از طریق یک دوست ایرانی نزدیک به خانواده در جریان امر بودم. آنچه می شنیدم مرا به تردید وامی داشت و با گذشت زمان فرض خود را نادرست می پنداشتم، زیرا در آن صورت می بایست بیماری خیلی سریع تر پیش می رفت. به نظر می رسید که پزشکان آمریکایی به آنجا رفت و آمد می کنند. بعدن اطلاعات دقیق تری به طور مستقیم از اولیا حضرت دریافت داشتم و یک بار دیگر احتمال تحول یک کانون چرکی زیر پرده حاجز تأیید می شد. من به اولیا حضرت گفتم باید از دکتر دوبکی بخواهید که دوباره به قاهره بیاید، زیرا وضع بیمار وخیم است. فکر می کنم دکتر دوبکی لزومی به بازگشت خود ندید و فقط خواست رادیوگرافی هایی از ناحیه شکم برای او فرستاده شود. من از طریق دوست ایرانیم کماکان تعجب و بدبینی خود را نسبت به اوضاع ابراز می کردم، خصوصا که این دوست از تشدید و تداوم بیماری خبر می داد. به نظر می رسید که دکتر کین خیلی زود از دور خارج شده و مرتون کلمن سرطان شناس اهل نیویورک با پزشکان دیگر آمریکایی جای او را گرفته بودند. آنها نیز مانند دوبکی فرضیه آبسه را نپذیرفته بودند و چنان که بعدها در پرونده بیمار خواندم، برای پایین آوردن تب میزان بالایی آنتیبیوتیک تجویز می کردند. بدیهی است این تلاش ها بیفایده بود. من عملا در جریان امر نبودم و یقینا دلایلی برای دور کردن من وجود داشته است. آخرین خبرهایی که از طریق دوست ایرانیم به من می رسید اسفناک بود. او بدبینی خود را پنهان نمی کرد و من گفتم که در یک چنین شرایطی کار تمام است. 3 ماه از آغاز این ماجرا گذشته بود و من دیگر در جریان مسائل پزشکی پادشاه نبودم. کارم را در بیمارستان سن لویی از سر گرفته بودم. با قاهره تماس گرفتم و پرسیدم آیا می توانم چند روزی به تعطیلات بروم؟ از 6 سال قبل عملاً به تعطیلات نرفته بودم، مگر اقامتی کوتاه در خانه پدریم که در آنجا نیز همواره گوش به زنگ بودم. از نظر روانی می‌خواستم این ارتباط را قطع کنم. همین کار را هم کردم و با همسرم نزد یکی از خواهرانم به شهر نانت رفتم. اما وجدان پزشکی من اجازه نداد بدون گذاشتن شماره تلفن روی پیامگیر از خانه خود دور شوم. قصد ما رفتن به جزیره بل ایل بود، اما از 2 روز قبل طوفان شدیدی ما را در شهر نانت خانه نشین کرده بود. در آنجا بود که پیامی برای رفتن به قاهره دریافت داشتم. از من خواسته بودند یک متخصص بیماری های داخلی نیز همراه خود ببرم. من یکی از همکارانم را انتخاب کردم، اما پس از آن پیام دیگری دریافت داشتم که آنها نیاز به یک متخصص دستگاه تنفسی برای انجام یک فیبروسکوپی دارند. من به پاریس بازگشتم و همان شب با پروفسور فیلیپ ایون که او را می شناختم تماس گرفتم و توضیحات لازم را به او دادم. او به من گفت دکتر هرو سور دستیار من شخص مناسبی برای این کار است، او را خبر می کنم. روز بعد در فرودگاه رواسی جوانی را در انتظار خود دیدم با جعبه‌ای به شکل جعبه قرنه که بدون شک جایگاه فیبروسکوپ بود. ما با هم آشنا شدیم و من به طور خلاصه ماجرا را برای او تعریف کردم. درخواست فیبروسکوپی به دلیل فرضیه آبسه ریوی توصیه شده بود. دکتر سور قبل از دیدار از بیمار از همان آغاز معتقد بود که واکنش جدار ریه به علت وجود یک آبسه چرکی در زیر پرده حاجز به وجود آمده و این امر بعداً ثابت شد. ما به قاهره رسیدیم. پادشاه در حال مرگ نبود و حتی نیروی لازم را برای شوخی کردن با ما داشت. او به یک نفر که در اتاق بود گفت حدس بزن دکتر چند سالشه؟ در آن زمان من 47 ساله بودم و اعلی حضرت از این بازی که مردم مرا 10 سال جوانتر فرض کنند سرگرم می شد. اما در واقع وضع بیمار بسیار بد بود و از چهرهش معلوم بود که دچار عفونت شدید است. ریه در برابر عفونت زیر پرده حاجز واکنش نشان می‌داد و پس از فیبروسکوپی معلوم شد که عفونت مربوط به داخل پرده حاجز است، چرا که نسج ریه کاملا طبیعی بود. در مقابل این عفونت 3 ماهه چه کاری می‌شد کرد؟ این مشکل جراح بود. من با پزشکان مصری مخالفتی نداشتم، ولی این عمل کار هر کسی نبود. به یمن وجود دکتر سور که با چند تن از متخصصین در پاریس تماس گرفت، نام چند پزشک پیشنهاد شد. باید کار به سرعت انجام می گرفت. 20 ژوئن بود و تعطیلات تابستانی نزدیک، پس می بایست هر چه زودتر با دکتر پیر لوی فانیز که در بیمارستان هانری موندور کار می کرد و با این نوع عملهای جراحی دشوار آشنایی داشت تماس گرفت. به من گفتند که او یک روش تازه و مؤثر برای روبرو شدن با مشکلات ناشی از عفونت و بافت مردگی لوزالمعده ارائه کرده است. با همراهی و کمک همکاران توانستم دکتر فارنیز را انتخاب کنم و همان روز شنبه بعد از ظهر در خانه‌اش با او تماس بگیرم. او دعوت ما را پذیرفت و توانست همراه با متخصص بیهوشی خود به قاهره بیاید. من برای استقبال از او به فرودگاه رفتم و مرد جوان لاغرندام و خندانی را دیدم که آخرین امید ما به شمار می رفت. او به سرعت راه حل را یافت، فرضیه‌های مرا تأیید کرد و وضع را برای اعلی حضرت توضیح داد و حتی طرحی برای او کشید که نحوه انجام عمل را نشان می داد. اعلی حضرت قبول کرد و به او گفت: بله دیگه، حالا گاو را باید از دو شاخش گرفت. اصطلاح فرانسوی که از وخامت کار خبر می دهد. قرار عمل برای صبح روز بعد گذاشته شد، زیرا وضع کلی بیمار خطرناک بود. بیمار که آب بدنش را از دست داده بود می بایست قبل از بیهوشی سیراب شود. همکاران مصری خود را بی‌طرف نشان می دادند، ولی از هجوم ناگهانی دیگران به هیته خود نیز راضی به نظر نمی آمدند. آنها در حقیقت کار ما را آسان می کردند، در حالی که دکتر کلمن موجبات گرفتاری ما را فراهم می کرد. او با نظر ما مخالف بود و همچنان اصرار داشت که بیمار دچار مشکلات جهاز هاضمه ساده‌ای است که به دلیل وجود میکروب سالمونل که در کشت خون دیده شده به وجود آمده. او سعی میکرد به بهانه آمدن یک متخصص سالمونل از نیویورک عمل جراحی را به تعویق اندازد. صبر من به پایان رسیده بود و نمیتوانستم خشم خود را پنهان کنم. این درگیری به نظر اولیا حضرت خوش نیامد و به طور خصوصی به من گفت که همیشه خونسردی و آرامش مرا تحسین می کرده و هیچگاه مرا عصبانی ندیده است. من از او معذرت خواستم، ولی گفتم که به اندازه کافی سلامتی پادشاه به شوخی گرفته شده. ایشان از کلمات سخت من تکان خورد و سپس ادامه دادم: این مانند بازی روگبی است. لحظه ای می رسید که دو پای طرف را باید بغل کرد تا به زمین بخورد، حتی اگر این عمل خشن باشد. من از 3 ماه پیش از وجود یک آبسه خبر داده بودم، ولی این بار همه متوجه شده بودند و همکار جوان فرانسویم نیز از عقیده من پیروی می کرد. من در موضع قدرت بودم و چاره دیگری هم نبود. دکتر فانیز صبح قبل از اینکه وارد اتاق عمل شود برای گرفتن اجازه با ملکه صحبت کرد. ملکه قبلا با دوبکی که در بلژیک بود تلفنی گفتگو کرده بود و او هیچ مانعی برای انجام عمل جراحی توسط جراح فرانسوی ندیده بود، فقط خواسته بود تلفنی با جراح صحبت کند. اولیا حضرت یک بار دیگر به دکتر دوبکی تلفن کرد، اما دسترسی به او ممکن نشد. بنابراین موافقت خود را با عمل جراحی اعلام کرد. عده زیادی در سالن جراحی حضور داشتند. دکتر فانیز، متخصصین بیهوشی، کارکنان بخش، جراحان مصری از جمله دکتر نور و بسیاری دیگر. فانیز آنها را شمرد و گفت که 35 نفر در اتاق حضور دارند و به من اشاره کرد که چاره‌ای بیندیشم. من برای دادن درسی به دیگران نخست خودم خارج شدم و از کسانی که حضورشان ضروری نبود خواستم که اتاق عمل را ترک کنند. بدین ترتیب حدود 15 نفر باقی ماندند. من در اتاقی که در کنار سالن جراحی قرار داشت مستقر شدم و گاه به گاه به اتاق عمل سر می زدم. دکتر کلمن روپوش جراحی به تن نداشت و ما بی آنکه کاری از دستمان برآید کنار هم نشسته بودیم. او تا بامداد سعی کرده بود جلو عمل جراحی را بگیرد و از اینکه نظر او را نپذیرفته بودیم عصبانی بود. فانیز مرا در جریان عمل می گذاشت. او در پیروی از روش خود شکاف محدودی در قسمت زیر دنده چپ یعنی محل عفونت باز کرد و لحظه بعد مرا خواست. من با روپوش به اتاق عمل رفتم. دکتر فانیز و جراحان مصری همه خوشحال به نظر می آمدند و به تخلیه 1.5 لیتر چرک و تکه های فاسد شده لوزالمعده مشغول بودند. عصبانیت من شدیدتر از ارضاء خاطرم بود. از اتاق عمل بیرون آمدم. خبر به سرعت پخش شده بود. کلمن دست مرا فشرد و گفت آفرین، به شما تبریک میگویم. من حوصله شنیدن این تعارفات را نداشتم و فوراً برای دیدن اولیا حضرت به طبقه پایین رفتم. در راه رو به والا حضرت اشرف و ملکه برخوردم و شرح واقعه را دادم و آنها با خوشحالی و تسلی خاطر به صحبت من گوش دادند و ملکه به من گفت زود به اتاق بروید و سرود ملی فرانسه را برای دکتر فانیز بخوانید. متاسفانه می بایست به آینده فکر کرد. من به مکزیکو و تمام زمان پرارزشی می اندیشیدم که به هدر رفته بود. آیا هنوز می شد او را نجات داد؟ فانیز کار خود را به خوبی به انجام رسانده بود. البته همه مشکلات مربوط به بیماری سرطان در جای خود باقی بود و این مسئله اساسی از مکزیکو تا مصر عملاً به دست فراموشی سپرده شده بود. دوران پس از عمل به سختی گذشت، به طوری که حتی یک لحظه امکان از سر گرفتن درمان سرطان به فکر ما خطور نکرد. آن شب و شبهای بعد من در اتاق مجاور اتاق همسرم در بیمارستان خوابیدم. درهای هر دو اتاق را باز می گذاشتم تا همه لحظات نفس کشیدن او را بشنوم و از زنده بودن او مطمئن شوم. ضربان قلب او که از راه دستگاه به گوش می رسید با نفسهای من همراه بود. از این شبهای بیخوابی که با نگرانی، غم بچه‌ها و اندوه خودم توأم بود، فقط خسته و خواب‌آلوده چند سطری در دفتر خاطراتم نوشتم. 14 تیر نیمه شب است. امشب می‌ترسم، خیلی می‌ترسم. نمی‌دانم در اثر کم‌خوابی است یا احساس قبلی از وقوع یک رویداد خطرناک. همسرم خوابیده است. دیگر نمیتوانم بنویسم و اصلا نمیدانم به چه زبانی بنویسم. بعضی اوقات در افکارم غرق میشوم و میان قوت و ضعف، میان تسلیم و رضا و خشم و طغیان در نوسانم. امروز چه روزی است؟ آنقدر فکرم مغشوش است که نمیدانم. از اتاقی به اتاق دیگر میروم. دیدن همسرم که پوست و استخوانی بیش از اون نمانده دلم را به درد می آورد. اطرافیان با چهره های نگران در راه روها این طرف و آن طرف می روند و ما در طول روز بین امید و ناامیدی به سر می بریم. من نباید خود را رها کنم، باید به دیگران دلداری دهم. عمل جراحی دکتر فانیز با موفقیت همراه بود. به زودی همسرم توانست بنشیند و راه برود. ایرانیان تقاضای دیدن او را داشتند و بعد از چند روز توانست چند نفری را بپذیرد. یکی از وزرای سابق نزد او آمد و از مشکلات گروه‌های مقاومت صحبت کرد. او معتقد بود که باید هویت ایرانی و نقش اساسی سلطنت را در طول تاریخ به مردم توضیح داد. وی بعداً برای تدریس جغرافیای اجتماعی ایران به شاه جوان در مصر ماند. من همواره نزد همسرم بودم و دیدن ایرانیانی که با حرارت استدعای فکری از این مرد بیمار داشتند مرا منقلب می کرد. به نظرم رسید برایش کتاب بخوانم. او با علاقه پذیرفت و من بخشی از خاطرات دوگل را برای او خواندم. 20 سال پیش با هم ژنرال دوگل را ملاقات کرده بودیم. او در نظر همسرم همواره نمونه‌ای از اراده و شهامت بود. پادشاه دیگر تقریبا حرف نمی‌زد و یا جملات کوتاه به زبان می‌آورد. او از وضع آسیب‌پذیر خود و نیز از آنچه در اطرافش می‌گذشت آگاه بود. ماه رمضان بود و کارمندان بیمارستان برای سحری و افطار میز بزرگی در انتهای راهرو گذاشته بودند. هنگام افطار پادشاه می گفت به اتاق برویم. بودن ما در اینجا آنها را ناراحت می کند و نمی توانند با آسایش خاطر افطار کنند. و من با خود فکر می کردم تا آخرین شب زندگی به انسانیت خود پایبند است و دردهایش را به خاطر آسایش دیگران فراموش می کند. جهان سادات از این روزها چنین یاد می کند. انور که برای شرکت در کنفرانسی به دانمارک رفته بود تلفنی به من اطلاع داد که حال پادشاه وخیم است و چون همراه فرح و بچه ها به نزد او رفتیم دانستم که پایان زندگی او نزدیک است. شاه بیش از همیشه لاغر و پرید رنگ بود. به زحمت نفس می کشید ولی سعی می کرد ضعف خود را نشان ندهد و حالتی ترحم‌آمیز به خود نگیرد. طرز تکیه دادن او بر بالش نشان می داد که همچنان در حال مبارزه است. پزشکان می گفتند که او درد بسیار می کشد اما شاه شکایتی نداشت. هنگامی که در کنار او در اتاق مراقبت‌های مخصوص بودم به خود می گفتم خداوند این مرد را دوست دارد که چنین قدرت تحمل این آزمون‌های سخت را به او داده است. به شاه گفتم به زودی حال شما خوب خواهد شد و ما لحظات خوشی را با هم در اسکندریه خواهیم گذراند. اشک را در چشمان فرح دیدم و به او گفتم قوی باش، احساس خود را به او نشان نده، باهوش است و خواهد فهمید. بعضی از شبها به رود نیل خیره می شدم و به فکر فرو می رفتم. پادشاهان، فرمانروایان، فرماندهان بسیاری هر یک به نوبه خود این منظره را و روشنایی خیره کننده این رودخانه را دیده اند. زندگی کرده اند، خوشبخت بوده اند، مدحشان را گفته اند و به آنها خیانت کرده اند. ما نیز اکنون به نوبه خود در اینجا هستیم و مانند آنها روزی جهان را ترک خواهیم گفت و اما رودخانه نیل هزاران سال دیگر همچنان به راه خود ادامه خواهد داد. این افکار مرا در قبول سرنوشتم یاری می داد. به نظر می رسید که پادشاه به طرز معجزه آسایی نیروی از دست رفته خود را بازیافته است. تا آنجا که روز چهارم مرداد ماه تصمیم گرفتم 3 فرزند کوچکترمان را به اسکندریه بفرستم. می‌خواستم آنها را از محیط استراباور بیمارستان که از 1 ماه پیش در آن به سر می‌بردند دور کنم. اما همان شب همسرم به طور ناگهانی در اغما فرو رفت. پروفسور فلاندرن در این باره نوشته است: ماه رمضان بود و در این مملکتی که همه موازین اسلامی رعایت می شود نمی توانستیم عادات محلی را نادیده بگیریم. بعد از ظهر به هتل مریدن رفتیم و شب هنگام بعد از افطار راننده به بیمارستان بازگشتیم. من از چند روز پیش ناراحت و عصبی بودم به خاطر یک احساس قبلی. فانیز و دکتر متخصص بیهوشی را وادار کردم مرا همراهی کنند. وقتی به آنجا رسیدیم سکوتی عمیق آن طبقه را فرا گرفته بود. وضع به طور ناگهانی وخیم شده بود و ما از واقعه‌ای که 2 ساعت پیش روی داده بود بی‌خبر مانده بودیم. بیمار به علت یک خونریزی شدید داخلی نبض و فشار خون نداشت. بهت و هراس اطرافیان و خانواده پادشاه به همه کارکنان بیمارستان منتقل شده بود. پرستاران نازنین مصری که همواره یار و یاور ما بودند غم زده و گریان حضور داشتند. پزشکان مصری که مانند ما خبر نشده بودند در منزل خود مشغول افطار بودند. کمی بعد از آن که توانستیم متخصص بیهوشی مصری را که همواره کمک ما بود بیابیم و خون لازم را به او تزریق نماییم، پادشاه از حالت اغما خارج شد. من برای ملاقات اولیا حضرت و والا حضرت اشرف به راه رو رفتم. همه غرق در غم و اندوهی توصیف ناپذیر بودند و هنوز هم بعد از مدتها همان احساسات شدید در من زنده مانده. با وضع جدیدی روبرو شده بودم، زیرا میبایست بیشتر به زنده ها بپردازم تا کسی که در حال مرگ بود. من وضعیت بیمار را برای ملکه و والا حضرت اشرف تشریح کردم و به آنها گفتم که اعلی حضرت شب را به صبح نخواهد رساند. از ملکه خواستم فرزندانش را با خبر کند. اتفاقا همان روز آنها به اسکندریه رفته بودند، زیرا حال اعلی حضرت بهتر شده بود و می توانست راه برود و به اتاق نهارخوری پایین راه رو بیاید. ملکه سری تکان داد و از من خواست که آنها را خبر کنم، ولی من گفتم اولیا حضرتا این کار من نیست، خود شما بایست این خبر را به آنها بدهید. او در پاسخ گفت: نه، غیر ممکن است، من نمی توانم از عهده این کار برایم. من پافشاری کردم: اولیا حضرت، بالاخره یک نفر از افراد خانواده باید این وظیفه را به عهده گیرد. او گفت: فقط شما می توانید این کار را بکنید. و هر ترتیبی بود بر احساسات خود غلبه کرده به اسکندریه تلفن کردم. دختر بزرگ شاه والا حضرت فرحناز با صدای کودکانش پاسخ داد: پروفسور شما هستید؟ چه خبر؟ من در جواب گفتم که خبر خوشی ندارم و بیان این چند کلمه کار آسانی نبود. تلاش پزشکان موجب شد که اعلی حضرت چند ساعتی به هوش بیاید و با همسرش والا حضرت اشرف و ولیعهد و فرزندان دیگرش صحبت کند. من خصوصاً صحنه‌ای را به خاطر دارم که دختر بزرگ او فرحناز کنار تخت او زانو زده بود و دست پدر را می بوسید و به زبان فارسی تکرار می کرد: بابا بابا. در سمت چپ تخت ما فشار خون او را کنترل کرده به او خون تزریق می کردیم، یعنی تنها کار منطقی که می شد در آن زمان انجام داد، تا اینکه بامدادان اعلی حضرت به آرامی درگذشت. در آن لحظه در برابر چشمان من اولیا حضرت کیسه کوچکی را که حاوی خاک ایران بود از زیر بالش او بیرون آورد. در این محیط آکنده از درد و رنج رفتار شگفت‌انگیز ولیعهد رضا در طول تمام شب و بامداد آن روز مرا به تعجب واداشت. ولیعهد نوجوانی بیش نبود، اما خودداری و متانت رفتار او نشان می‌داد که از وظایف جدید خیش آگاه است. او مفصلاً با من صحبت کرد و من صبحگاه یک نسخه از همه مدارکی را که در اختیار داشتم به او دادم و بیاد دارم که به من و همکارانم گفت هرچه میخواهند بگویند، اما من آنچه را که دیدم هرگز از خاطر نخواهم برد. فرهناز در کنار پدرش بود، رضا پایین تخت ایستاده بود و من در سوی دیگر با بقیه پزشکان. پادشاه دو نفس کوتاه و سپس نفسی عمیق کشید و آنگاه خاموش شد. همه چیز تمام شد. لحظه دراز همه حیران در بهت فرو رفتیم. آنگاه والا حضرت اشرف به من گفت چشمانش را ببند. من چشمان او را بستم و بعد کیسه محتوی خاک ایران و دعاهایی را که زیر بالش او گذاشته بودیم برداشتم. این دعاها را در سراسر زندگی در داخل یک کیسه پارچه‌ای با خود داشت. آنگاه دکتر لیوسا پیرنیا حلقه ازدواجمان را از انگشت او بیرون آورد و به من داد و من این حلقه را از آن روز به بعد در کنار حلقه خودم برانگشت دارم. ما را از اتاق خارج کردند و بعداً هر کدام به نوبت توانستیم برای بوسیدن پادشاه به بالین او برویم. هنگامی که لبانم را بر پیشانیش گذاشتم لحظه ای احساس کردم که او همچنان زنده است. خبر مرگ او افرادی را که اغلب آنها ایرانی بودند و در راه رو انتظار می کشیدند در غمی خاموش فرو برده بود. همه ما اندوه مشترکی داشتیم. من به آنها گفتم اعلی حضرت ما را ترک گفت و دیگر در میان ما نیست، اما نباید شهامت خود را از دست بدهیم و لازم است در راهی که او برگزیده بود به مبارزه ادامه دهیم. سپس به زندایی خودم لوئیز که در پاریس اقامت داشت تلفن کردم. نمی‌خواستم که او از طریق رادیو از این خبر آگاه شود. حال می‌بایست خبر مرگ پدر را به لیلا و علیرضا که در کاخ قبه بودند بدهیم. به محض رسیدن به قصر حضور رئیس جمهوری، همسر و دخترش ما را سخت متأثر کرد. هر سه نفر آنجا بودند تا زودتر از دیگران محبت و دلداری خود را که از ابتدای تبعید من از ما دریغ نکرده بودند دیگر بار تأکید کنند. چنان که پرستار لیلا تعریف می کرد، لیلا به محض بیدار شدن به اتاق علیرضا که با او نزدیک بود رفته بود و در همانجا این خبر را از زبان پرستارش شنیده بودند. پدرتان با فرشتگان در آسمان است. و چند دقیقه بعد لیلا را دیده بود که در اتاق خود بدون گریه و زاری در حال آماده کردن لباس‌های سیاه است. قدرت آنکه تنها شب را به صبح برسانم نداشتم و از بچه‌ها خواستم در کنارم بمانند. رضا، فرهناز و لیلا فوراً آمدند، ولی علیرضا ترجیح داد با غم خود تنها بماند. ما توشک‌ها را روی زمین پهن کردیم و شب را تنگ دل هم گذراندیم. مراسم تشییع جنازه در پنجم مرداد ماه 1359 یعنی دو روز پس از درگذشت پادشاه انجام گرفت. پیکر او به کاخ آبدین منتقل شده بود. در آغاز مراسم سرود شاهنشاهی نواخته شد. ما همگی از شنیدن این سرود منقلب شدیم، زیرا این نخستین باری بود که پس از ترک ایران آن را می شنیدیم. سپس ملتزمینی که پیکر پادشاه را همراهی می کردند از قصر آبدین در گرمای سوزان به سوی مسجد الرفاعی رفتند و همسر من در آنجا به طور موقت به خاک سپرده شد. می دانید که در کشورهای مسلمان رسم بران است که زنان در پی تابوت حرکت نکنند، اما من در این مورد پافشاری کردم و رئیس جمهوری مصر به مأمورین گفت ما به میل فرح رفتار خواهیم کرد. پیکر پادشاه را بر عراده توپی که توسط چند اسب حرکت می‌کرد قرار دادند و پرچم شاهنشاهی را روی تابوت کشیدند. در طول راه جمعیتی عظیم جمع شده بودند و فریاد لا اله الا الله از همه سو به گوش می رسید. ما در صف اول قرار داشتیم. دست راست من لیلا با پیراهنی سفید و فرهناز و علیرضا قرار داشتند و در سمت چپ من ریچارد نیکسون و رضا حرکت می کردند. رئیس جمهوری مصر و جهان سادات و برادران پادشاه غلام رضا، عبدالرضا و احمد رضا با ما بودند. چند تن از دوستان وفادار پادشاه یونان کنستانتین و همسرش آن ماری، شاهزاده ویکتور امانوئل ساوا به اتفاق سفرای چند مملکت ما را دنبال می کردند. پادشاه مراکش حسن دوم یکی از نزدیکان خود مولای حفیظ علوی را با قطعه ای از پارچه کعبه که آیه هایی از قرآن بران سوزندوزی شده بود فرستاده بود. این پارچه بر روی کفن همسرم کشیده شد. در مسجد الرفاعی پیکر پادشاه به یک مقبره زیرزمینی تنگی منتقل شد. رضا و پسر انور سادات با چند نفر دیگر تابوت را حمل می کردند. اما در آن لحظات اندوه و ازدحام کسی به فکر پسر 14 ساله من علیرضا نبود. او با لحنی جدی به یکی از اطرافیان خود گفت می خواهم به آنجا بروم. رفت و جایگاه آرامیدن پدر را به چشم دید. بعدها پزشکان به من گفتند که دیدن محلی که پدرش در آن قرار می گرفت برای روحیه او اهمیت داشت. زنان را متاسفانه به این محل راه نبود و هیچ یک از ما، من، فرهناز و لیلا نمی دانیم که او در چگونه جایی آرمیده است. از جمله وقایعی که از آن روز به خاطر می آورم گفته ی تیمسار هوایی روحانی است که از راه دور برای شرکت در این مراسم آمده بود و اندوه خود را از اینکه تنها نماینده ارتش شاهنشاهی بود ابراز داشت. جهان سادات در خاطرات خود نوشته است هرگز تشییع جنازه ملی چنین با شکوه ندیده بودم. انور شخصا به جزئیات اجرای این مراسم نظارت کرده بود. صدها نفر از دانشجویان آکادمی نظامی مصر با لباس‌های رسمی سفید، زرد و سیاه با نواختن موسیقی در این مراسم شرکت کردند. پشت سر آنها سربازان با تاج‌های گل سرخ و زنبق راه می‌رفتند و در کنار آنها سوار نظام در حرکت بود. سپس نوبت به مردانی می رسید که نشانهای نظامی شاه را بر روی بالشهای مخمل سیاه در جلوی تابوتی که با پرچم ایران پوشیده شده بود و بر روی عرادهی 8 اسبه مستقر بود حمل می کردند و ما آن را بدرقه می کردیم. در این روز تابستانی هوای قاهره بسیار گرم بود. 5 کیلومتر فاصله بین کاخ آبدین و مسجد الرفاعی را که قرار بود شاه در آن به خاک سپرده شود پیاده طی کردیم. کالبد پدر پادشاه نیز قبل از آن که به ایران منتقل شود در همانجا به امانت سپرده شده بود. به توصیه انور من در کنار فرح راه می رفتم و این تنها باری بود که در یک تشییع جنازه شرکت می کردم. انور به من گفت فرح را همراهی کن، ما باید او را در این روز سخت و غم‌انگیز یاری دهیم. بنابراین من همراه فرزندانش در کنار او ماندم. پشت سر ما تا جایی که چشم می دید جمعیتی انبوه برای ادای احترام به خیابان آمده بودند. همه وزرای دولت مصر ما را همراهی می کردند. همچنین رئیس جمهوری سابق آمریکا ریچارد نیکسون و پادشاه سابق یونان و سفرای ایالات متحده آمریکا، آلمان غربی، فرانسه، استرالیا، اسرائیل و گروهی بیشمار از شهروندان مصری. مردم روی بالکن‌ها و بر پشت بام‌ها برای دیدن مراسم تجمع کرده بودند. صدای بلند موسیقی شنیده می‌شد و تعداد دسته‌های گل بیش از حد تصور بود. این باشکوه‌ترین تشییع جنازه بود که تا آن زمان در مصر دیده بودیم و آخرین فرصت برای اینکه به دنیا بفهمانیم که شاه سزاوار احترامی فراتر از آنچه بود که بر او روا داشتند. لااقل مصر به یک دوست پشت نکرده بود. در بازگشت به قصر قبه بعد از این روز وحشتناک، دلم می‌خواست به پادشاه بگویم که خودم را خوب اداره کردم و علی‌رغم غمی که یک لحظه هم مرا ترک نکرد، توانستم متانت خود را حفظ کنم و لایق همسری او بمانم. عجیب بود، فکر نمی کردم که دیگر او نیست و هرگز نخواهد بود. رفتار بچه ها نیز چنان شایسته بود که مرا به تحسین واداشت. آنها هر لحظه را با وقار گذرانده و اشک‌های خود را از دیگران پنهان کرده بودند.